ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در مقایسه با سال گذشته حدود 30% افزایش یافته. این سازمان دیروز در تویترش خبر داد که اکنون بیش از 24.4 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به این ترتیب عدم مسئولیت غذایی در افغانستان 30% افزایش را نشان می‌دهد. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. یوناما در دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. یوناما در تویترش نوشته که این دیدار پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان صورت گرفت، اما تا هنوز معلوم نیست که نشست چه زمانی برگزار می شود. با گفته یوناما، دبرا لاینز در مورد کمک‌های بشری، رشد اقتصادی و آمادگی برای رفتن تمامی دختران و پسران به مکتب‌ها بدون هیچ گونه ممانعت با متقی گفتگو کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به یک هیئت ازبکستان گفته که نمی‌خواهند افغانستان صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ باشد، بلکه به مرکز همکاری منطقه‌ای و جهانی مبدل شود. بر اساس گزارش ها، امیرخان متقی همراه با محمد حسن آخون رئیس الوزراء و شماری دیگر از مقام های حکومت طالبان دیروز با سردار عمر زاکوف معاون صدراعظم ازبکستان در کابل دیدار کردند. به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، تجارت و رابط اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و ازبکستان در این گفتگو به بحث گرفته شد. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری در سالنگ شمالی ده ها تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها، این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که یک بس مسافربری پس از چاشت دیروز با یک موتر باربری تصادم کرد. شمار زخمی ها حدود 30 تن گفته شده که تمامی آنها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. بعد از داخل شدن قوای روسیه به شرق اوکراین، ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا اعلان کردند که تحریم های نو را علیه روسیه جاری می کنند. جرمنی هم فعالیت پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 را که از روسیه به این کشور انتقال می‌دهد به تعویق می‌اندازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می‌شود، اما مطالب دیگر هم داریم. هند انتقال نخستین محموله از گندم کمکی این کشور به افغانستان را آغاز کرده. در نخستین کاروان 50 موتر باربری از بندر واگا به پاکستان و سپس به شهر جلال آباد منتقل شد. وزیر خارجه هند تعهد سپرده که کشورش به کمک با مردم افغانستان ادامه می دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتقال گندم کمکی هند به افغانستان آغاز شده و در نخستین محموله 50 موتر باربری که 2500 تن گندم را حمل می کردند وارد پاکستان و سپس روانه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شدند. در مراسم انتقال این محموله، هرشوردن شرینگلا، وزیر خارجه هند، با فرید ممونزی، سفیر افغانستان در دهلی نو و هیئت از برنامه غذایی جهان حضور داشتند. شرینگلا گفت که انتقال گندم هند به افغانستان از 2 تا 3 ماه وقت خواهد گرفت.
نخستین محموله با 2500 تن گندم توسط 50 موتر باربری روانه جلال آباد در افغانستان شده. انتظار داریم که انتقال چندین محموله دیگر از طریق مرز عطاری در جریان 2 تا 3 ماه تکمیل و در نتیجه تعهد ما برای انتقال 50,000 تن گندم برجا شود.
سفیر افغانستان در دهلی نو این کمک ها را برای مردم در افغانستان مهم دانست. انتظار می رود کمک های هند در افغانستان به مسئولین برنامه غذایی جهان سپرده شود. بیشاو پراجولی رئیس این برنامه در هند می گوید که در حال حاضر این کمک ها برای مردم افغانستان خیلی ضروری است.
This help coming from India,
کمک های این در حال حاضر خیلی به موقع و مهم است. انتظار داریم که این کمک ها ادامه یابد، زیرا هند همیشه با مردم افغانستان نزدیک بوده و با سخاوتمندی برخورد کرده است.
پاکستان به ندرت برای انتقال مواد غذایی هند از طریق خاکش اجازه می دهد، اما توافق برای انتقال گندم به افغانستان پس از ماها مذاکره صورت گرفت. هند گفته که به کمکایش با مردم افغانستان ادامه می دهد، اما این کمک ها نه به حکومت طالبان بلکه از طریق نهادها و سازمان های مدد رسانی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
روزنامه میل آنلاین به نقل از کن مک‌کالوم رئیس استخبارات بریتانیا نوشته که هشدار داده است که افغانستان فقط چند ماه پس از خروج غربی‌ها قرار است دوباره به محل پرورش جهادی‌های تندرو مبدل شود که برای بریتانیا تهدید خواهند بود. آقای کالوم گفته که افرادگرایان انگلیس تلاش دارند تا برای فعالیت به افغانستان سفر کنند. در ادامه می خوانیم که استخبارات بریتانیا به شواهد دستیافته که نشان می دهد تروریستان دوباره در افغانستان خود را منسجم می سازند و در تلاشند تا افراد جدید را در صفوفشان استخدام کنند. این اظهارات در حال مطرح شده که غرب همواره از طالبا خواسته تا تضمین فراهم کنند که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نخواهد شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اخیراً گزارش داد که گروه داعش و شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند. همچنین توماس وست نماینده خاص آمریکا در اوایل ماه جاری مبارزه طالبان با گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان علاقه به قطع روابط با شبکه القاعده را ندارد. اما طالبان این گزارش را رد کرده و گفته که القاعده در افغانستان حضور ندارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تصاویر از کودکان افغان را نشر کرده که جیم هاولبرگ در جریان سفر اخیرش به افغانستان آنها را تصویربرداری کرده. هاولبرگ که عکاس است در این سفرش تیم سیف د چیلدرن یا اداره حمایت از کودکان را همراهی کرده. گاردین نوشته در این تصاویر زندگی کودکان به تصویر کشیده شده که از خشکسالی های شمال افغانستان گرفته تا خیابان های یغ‌زده شهر کابل آسیب دیدند. در ادامه می خوانیم که این تصاویر حکایت از مبارزه کودکان می کند که خانواده هایشان تصمیم دشوار را در مورد این می گیرند که کدام کودکشان را تغذیه کنند و کدام گرسنه باقی بماند، و یا کودکان مجبورند که در خیابان ها کار کنند تا غذا را به دسترس خانواده های خود قرار دهند. نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان در آستانه سوی تغذیه قرار دارند، زیرا به نوشته روزنامه گاردین افغانستان در حال حاضر با بدترین بحران غذایی روبرو است. خشکسالی، درگیری‌ها و فروپاشی اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان با مشکلات فراوان دچار کرده. در ادامه می‌خوانیم که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست 2021، خانواده‌ها در بیشتر موارد اسباب منازلشان را به فروش می‌رسانند و یا فرزندان خود را به کار می‌فرستند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، لغو کمک‌ها و منجمد شدن دارایی‌های این کشور، اقتصاد افغانستان را به مرز فروپاشی کشانید. شفاخانه‌ها در سرتاسر این کشور به دلیل توقف کمک‌های مالی تمویل کننده‌ها مجبور به تعطیلی شدند و خدمات صحی مناسب در دسترس مردم به ویژه در دسترس کودکان قرار ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلسله بازی‌های کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش امروز آغاز شد. بازی ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان در ورزشگاه چیتاگانگ بنگلادش شروع شد. قبل از آغاز بازی‌ها فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان برادی آزادی گفت که میلی پوشان افغان برای بازی ها آمادگی زیاد گرفتند.
تیم ملی کرکت افغانستان از مدت دو ماه به این سو در قطر و بنگلادش کمپ‌های تمریناتی خودش را به پیش می‌برد تا با آمادگی کامل در برابر بنگلادش در این مسابقات داخل میدان شود.
تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله سه بازی یک روزه بین المللی ODI و دو بازی 20 اووره را با بنگلادش انجام می‌دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم پاکستان امروز عازم مسکو می شود. عمران خان در حال روانه روسیه می شود که نیروهای روسی وارد خاک اوکراین شدند و روابط غرب با مسکو پس از جنگ سرد به پایین ترین سطح آن رسیده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک هیئت ارشد حکومت این کشور تحت رهبری صدر اعظم عمران خان برای سفر دو روزه چهارشنبه به روسیه میرسد. بر اساس خبرنامه این وزارت قرار است روابط دو جانبه و همکاری در عرصه انرژی مورد بحث مقامهای دو کشور قرار گیرد. سفر عمران خان در حال صورت میگیرد که غرب از حمله و اشغال اوکراین توسط روسیه نگرانی دارد. اگر جنگ درگیرد پیشبینی می شود که تلفاتش زیاد خواهد بود و شمار از کشورها با کمبود انرژی روبرو خواهند شد. آصف درونی دیپلمات پیشین پاکستانی که برای مدت سفیر کشورش در مسکو بود با این باور است که اسلام آباد نمی خواهد در قضایای مانند اوکراین از یک طرف حمایت کند.
بحران که امروز در جهان ادامه دارد از جانب اوکراین است، متوجه اروپا یا هم امریکا است. در این نه پاکستان توانایی دارد و نه می خواهد مداخله کند. تلاش همین خواهد بود که پاکستان بی طرف باشد.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که صدر اعظم عمران خان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد منزوی شدن افغانستان، افرادگرایی در آنجا و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو میکند. در خبرنامه به مسئله اوکراین اشاره نشده، اما عمران خان پیش از این گفته بود که کشورش با هر گونه مداخله نظامی مخالف است و تنش‌ها باید از طریق گفتگوها حل شود. در 23 سال گذشته نخستین بار است که یک صدر اعظم پاکستان به مسکو سفر می کند.
اعتصاب غذایی اعضای جنبش تحفظ پشتون برای آزادی یک عضو شناخته شده این جنبش در پیشروی اسامبلی محلی ایالت سند در کراچی امروز برای 11 روز دوام دارد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون PTM شب گذشته در صحبت به اعتصاب کنندگان گفت اگر خواسته های آنها قبول نشود راهپیمایی طولانی را به سمت اسلام آباد آغاز می کنند، اما تاریخ این راهپیمایی را ذکر نکرد. راهپیمایی طولانی با یک کنفرانس خبری آغاز می شود که در آن تنها رهایی علی وزیر تقاضا نخواهد شد، بلکه از چمن و کویته تا سوات هر مسئله پشتون که باشد همه در آن مطرح خواهند شد. در اعتصاب کراچی که 13 فوریه آغاز شد، علاوه بر اعضای PTM مردم عام هم سهم دارند. علی وزیر که نماینده منتخب وزیرستان جنوبی در پارلمان مرکزی پاکستان هم است، از تقریبا 14 ماه به این سو به اتهام صحبت بر علیه اردوی پاکستان در کراچی زندانی شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، کشورهای غربی و ژاپن تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرده و هشدار دادند که اگر روسیه کشور همسایه خود اوکراین را اشغال کند، اقدامات دیگری هم علیه این کشور مد نظر گرفته خواهد شد. ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا اعلان کردند که تحریم‌ها را بر مسکو وضع می‌کنند. همزمان با این جرمنی هم اعلان کرده است که فعالیت پایپلاین به نام نورد استریم 2 را که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد به تعویق انداخته است. نظر به تخمین آمریکا، روسیه حدود 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده و به بهانه حفظ صلح در مناطق شرقی اوکراین، دونسک و لوهانسک، دستور داخل شدن قوا را به این مناطق داده است.